وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك بفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. بحثی رو که در دو ماه مبارک گذشته داشتیم در دعای ابو حمزه سومالی رو به اینجا رسوندیم که در این دعای شریف جایگاه داعی، جایگاه مناجات کننده، جایگاه بنده خدا رو بررسی می‌کردیم. قبل از اینکه اونجا برسیم یک اشاره‌ای و مختصری از اون چی رو گفتیم رو فقط حدودش به خاطرمون بیاد رو یادآوری می‌کنم. نخست یک جمله درباره دعا خوندن و مناجات کردن و با خدای خیش سخن گفتن. اون نکته اینه که اولا آدمی مجاز است که هر گونه و به هر زبانی که میخواهد با خدای خیش سخن گوید، هر گونه که بگوید، هر گونه که او را وصف کند، در حد توان خیش مجاز خواهد بود. ولی اگر می خواهد دعایی بخواند، سخنی بگوید که او را در مسیر حرکت به سوی مقصد خودش کمک کند، نه تنها کمک کند بلکه راه میانبر رو به انسان نشان بدهد و بیشترین تأثیر و نتیجه را برای او داشته باشد، دعایی باشد که هم جانش را، روحش را تصفیه کند، پاک کند و هم استعداد حرکت کردن و به سرعت رفتن را به او بدهد، باید ویژگی های معینی داشته باشد که به برخی از اونها اشاره می کنم. اولین ویژگی چنین دعایی که میانبر است و همه جوانب وجود انسان را در بر می گیرد و نیازهای اساسی و فرعی انسان را برآورده می سازد، دعایی است که اولاً شباهت به دعای اولیاء خدا باشد، یعنی به دعای کسانی شباهت داشته باشد که انسان شناسند، خودشناسند، نیازهای اساسی انسان را می شناسند، راه برآوردن این نیازها را می شناسند، کیفیت سخن گفتن و وارد شدن در حوزه های دوستی را می شناسند، باید به دانها شباهت داشته باشد. در این زمینه قبلا اشاره کردیم، یعنی در سالهای گذشته، که در روایات و اخبار دینی مکرر وارد شده است که
همان گونه که اولیاء خدا سفارش میکنن همان گونه دعا کنید و دعا بخوانید، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. علتش هم مبتنی بر همین است که آنچه را که ما میگوییم اگرچه به ظاهر خوب است، پسندیده است، خوشایندمون هست، لذت دارد، نتیجه دارد، نتایجش دنیا و آخرتمون رو راضی میکند، ولی ممکن است همه نیازهای ما را برآورده نسازد. ممکن است بسیاری از جنبه ها و زوایای وجودی من که تاریک است و بر ما پوشیده است در دعا نیامده باشد تا ارضا شود و برآورده شود. به همین خاطر است که فرمودند به دعاهای کسانی توجه کنید که انسان را می شناسند، هم بیرون انسان را می شناسند، هم درون انسان را، هم شب انسان را می شناسند و هم روز انسان را، هم دنیای انسان را و هم آخرت انسان، بلکه بیشتر از اینها، بیشتر از دنیا و آخرت انسان، از دنیا و عقبا گذشتن مولای انسان را میشناسند که هدف نهایی انسان است. به همین خاطر فرمودن که حتی یک کلمه کم و زیاد نکنیم. اگر ما گفتیم که در ذکرها گفتیم مثلا 34 بار الله اکبر بگید، گمان نکنید که الله اکبر ذکر خوبی است، بنابراین 100 بار میخوام بگین، 100 بار الله اکبر بگین، 100 بار سبحان الله، 100 بار الحمدلله. فرمودن این اونی که ما میخوایم و اون اثری رو که ما در نظر داریم نخواهد داشت، اگرچه تعدادش بیشتره. پس قدم اول این که مواظب باشیم، مراعات کنیم آنگونه که انسانهای کامل که به همه جوانب خیشتن آگاهی داشتن با خدا سخن گفتن، آنگونه سخن بگوییم و آنگونه دعا کنیم. این شرط اول. بیشتر توضیح نمیدم که در جای دیگه اینا رو توضیح دادم، امکان مراجعش هم هست. نکته دوم که باید رعایت بشود این است که پیش از دعا کردن و پیش از راز و نیاز کردن با خدای خود، نیازها و میلها و کششها و احتیاجهای خودمان را دستبندی کنیم، اهم و مهم کنیم، ببینیم کداماش اهمیتش بیشتره، اینا رو بیشتر برش تأکید کنیم و کدامها اهمیتش کمتره، اونها مورد توجه کمتر باشد. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که مثلا اگر کسی بنده خدای مسلمانی مؤمنی در آغاز راه هست، مایل است یا فهمیده است که این مسیر به سوی کمال خودش رو جز دست در دست ولی کامل نهادن به مقصد نمی رساند و طی نمی کند، این پیداست که نیاز اساسی داره، یه خواسته بزرگ داره. این از دنیاش هم بیشتره، از آخرتش هم بیشتره، که این که دنیاش هم در گروه این است که همراه ولی خدا باشد، آخرتش هم در گروه این است که در همراه ولی خدا باشد. این دعای ریشه ایست، اساسی است که اگه این دعا مد نظر باشد و به اجابت برسد، هم دنیا تأمین شده، هم آخرت، و هم بیشتر از دنیا و آخرت. پس دعاها رو باید دستبندی کرد، اهم و مهم کرد. منتها این اهم و مهم کردن باز یه قدری سختی داره. سختیش هم اینه که تا ما به همه جوانب خودمون و همه راه خودمون و آینده خودمون و مقاصد خودمون آگاهی نداشته باشیم، این سنگین سبک کردنش کار راحتی نیست. ما چون خونه نداریم، گمانمون این است که مهمترین نیاز ما خونه هست. اون کسی ماشین نداره، خیال میکنه اینجوره. اون کسی مثلا متأهل نیست، خیال میکنه اونجوره. اون کسی شهرت و مقام و ریاست نداره، خیال میکنه اونجوره. اون کسی گناه کرده، خیال میکنه مهمترین نیازش رفع گناهش. اون کسی گناه نکرده، خیال میکنه رضایت مهمترینه. هر کسی نیاز اساسی خودش و مقصد متناهی خودش، نامتناهی خودش و آخرین خودش رو بر اساس ویژگی های حال و روز و روزگار و روح و جان خودش میفهمه و در نتیجه ممکنه آنگونه که فهمیده است نباشد. از کجا معلوم که این چرا که ما اونقدر اصرار میکنیم که حتما باید داشته باشیم به مصلحت ماست، جز این که گمان میکنیم و خیال میکنیم که ما اگر رئیس باشیم دیگه نونمون تو روغنه؟ از کجا میدونی این ریاست مقدمی ذلت و لغزش و بدبختی و هزار گرفتاری و حسرت آینده نخواهد بود؟ از کجا میدونی که این عمری رو که میخوای بگذاری نامه بیارن امضا کنن، این بعدها سبب خسران و زیارت و ناراحتی و زیان و ضررت نخواهد بود؟ نمیگم پس همچی دعاها نکنیم، حداقل باید این رو توجه داشته باشیم به عنوان یک نکته اساسی در دعا که اهم و مهم کنیم. اهم و مهم کردن یعنی خودمون رو بشناسیم. یعنی این که بدونیم کی هستیم، از کجا آمدیم، میخوایم کجا بریم، مقصدمون کجاست. مقصد خیلی مهمه برای این که چگونه حرکت کنیم. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که اگر مقصدمون اینه که مثلا از اینجا بریم تو ساختمون اصلی، خب طبعا یه ابزار و وسائلی میخوایم، با یه کفش دمپایی و اندک لباسی هم میشین یه تیکه راه رو رفت. ولی اگر مقصد اینه که بریم اون قسمت غرب کشورمون، یه راه دیگری است، یه مقصد دیگری است، یه امکانات دیگری میخواد، یه شیوه دیگری میخواد، یه ابزار و وسائل دیگری. و اگر قرار باشه از این کره زمین عبور کنیم بریم یک کره دیگری، و اگر قرار باشه از مجموعه جهان طبیعت خارج بشیم، خب حتما فرق میکنه. بنابراین مقصد شناسی، هدف شناسی، ابزار شناسی، خود شناسی، نیاز شناسی، باز در قدم دوم هم مورد نیاز هست. یعنی این که دعایی مفید مؤثر خوبه یا بیشترین خوبی رو، بیشترین تأثیر رو داره که این دعا مبتنی بر معرفت به خیشتن باشد، معرفت به جهان باشد، معرفت به مقصد نهایی باشد. بعد از این 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، 1000 سالی که ما زندگی کنیم، بعدم حتما زندگی خواهیم داشت که یا نه، اونجا دیگه از این چیزهایی که ما در اینجا جمع کردیم و کمال است و جمال است و لذت است و خوشی است و خوشایندی است، اونا که اینجا اعتبار نداره. این سکه هایی که اینجا معتبر است در اونجا اعتبار ندارد، رواج ندارد. دنبال سکه هایی باید بود که همه عالم ها که برین اعتبار داشته باشد. این پول ها، این برای همینجا خوبه، از این کشور خارج بشی اعتبار نداره، تا چه برسی که از این جهان طبیعت خارج بشی. ببینید پس دعا میشه دعای اهل من. این که فرمودن در موارد متعدد که دعاهاتون اگر بر اساس فهم و درک باشد، بر اساس معرفت باشد، به اجابت نزدیکتر است. چون از عوامل اجابت اینه که آدم بدونه چه جور بخواد، چی بخواد، از کی بخواد، اوقاتش کی باشه، زمانش کی باشه، چه جور خواستنش خیلی مهمه. عرض میکنم یه خاطره ای رو، یا حالا نمونه تاریخی رو خدمتتون عرض کنم که مرحوم آقا نجفی قوچانی در اون کتاب سیاحت شرقش، کتاب بسیار خوبی است، مطالعه کردنش برای همه، مخصوصا برای کسانی که در طلب علم هستن و سختی های علم رو باید تحمل کنن، ایشون میگه گاهی در زندگیمون پیش میومد که چیزی پیدا نمیکردیم، حتی برای خوردن هم نداشتیم. یکی از اون دفعات رو نقل میکنه، میگه دو سه روز بود که هیچی پیدا نکرده بودم، منتها نمیخواستم که رو بندازم به کسی، حتی نمیخواستم به طور جدی قرض بگیرم از یکی. میگه بعد از اینکه دو سه روز طول کشید، گفتم که حالا ما که اومدیم نجف به امید امیرالمومنین اومدیم، بریم خدمت امیرالمومنین بگیم راهشو خودت درست کن دیگه، حالا تا اینقدر سختی و گرفتاری و گرسنگی کشیدن که شما هم راضی نیستین که ما غیر از شما داشتیم جای دیگه میرفتیم. میگه رفتم در مقابل ذریح امیرالمومنین علیه السلام ایستادم، تا رفتم نگاه کنم اصلا اونقدر خجالت کشیدم که روم نشد که آخه این تو چه جور شیعه هستی که یه ذره گرسنگی هم نمیتونی تحمل کنی؟ بعد جالبه که تو در شیعه بودن تا روز متوقفی، میخوای عالم شیعه هم باشی؟ خیلی خجالت کشیدم. گفتم آقا اگه من بخوام معلوم بگم به خودم، گفتم معلوم به امیرالمومنین بگم نون میخوام، میگه اگه خوب بود که من خودم میخوردم که. ما اگر دوستانمون رو می‌خواستیم نون بهشون بدیم، آب بهشون بدیم، زندگی و دنیا و رفاه بهشون بدیم که اول خودمون استفاده می‌کردیم، بعد به دوستانمون و پیروانمون می‌دادیم. که دیدی که اون زمانی که من حاکم که بودم نان خشک می‌خوردم. وقتی تو می‌خوای حاکم هم نیستی، دنیا هم دستت نیست، با دست گدایی می‌خوای که غذاهای چینی و چنان و چرب و شیرین بخوری. خیلی خجالت کشیدم، برگشتم گفتم که ما نخواستیم، برگشتیم سر جام. اومدم تو حجرمون، تو اتاقمون، و گفتم که خدایا من رفتم که از امیرالمومنین بخوام، ولی دیدم نه، اصلا خجالت داده آدم هم چیزا رو بخواد. ولی با خودت چون یکم روم باستره، تو اهل خوردن نیستی، میگم این خورده بوده نخورده بوده، فقط یک کلمه به خودت میگم که اگه میخوای نون بدی نون بده، میخوای مرگم بدی مرگ بده، ما حرفی نداریم. همینطور دراز کشیدم رو قبله، گفتم من برای هر دوش آماده هستم. یه مرتبه یادم اومد که آخه این همه انبیا و اولیا اومدن گفتن که به ظاهر شریعت پایبند باشین، وقتی جونت در خطر قرض کن. گفتم ای بابا باز یکیش مون که الان حتما خدا میگه که حالا نون نیومده، قرض که باشو برو از یکی قرض بگی. میگه پاشون اومدم ولی نمیخواستم جدی قرض بگیرم. با اولین دوستی که برخورد کردم بهش گفتم که فلانی پولداری که بدی یه تاس کبابی راه بندازیم. اونم خندید گفت بابا ما نون خوردنمون رو نداریم، تو داری قرض میکنی تاس کباب بخوری زهر ما رو بخور. گفتم بالاخره ما اینجوریم دیگه، میدی که داری که بده. گفت نه و نداریم، اگر برای یه لقمه نان خواسته بودی یه حرفی. گفتمش نه ما میخوام تا ثواب بخوریم. یه برگشتم اومدم تو اتاقم، گفتم خدا نگاه گفتی قرض کن، رفتم قرضم پیدا نکردم. اگر میخوای که من برای نون برم پیش یه آدم مفلوکتر از خودم گردنمو کج کنم، اینو که خیال جمع باشه کنم چه کاری نخواهم کرد. مادم دراز کشیدم گفتمش که خدایا حالا قرص همین قسمتش، والا قسمت بعدش هم کار نم، ولی حالا یه اشاره کنم بعدش هم بد نیستیه. دراز کشیدم گفتم خدایا من رو به قبله دراز کشیدم، اسرائیلم میخوای بفرستی بفرست، نونم میخوای بفرستی بفرست، ولی برای اینکه حرفمو تمام کرده باشم دیگه، ببین من 27 تومن با همه این که قرض نمیکنم بدهکارم، اگر میخوای به اندازه امروز نهارمون 5000 تومن بفرستی نمیخوام دیگه، 27 تومن بدهکارم، 3 تومنم برای این خرج موقتیم، 30 تومن اگر داری بدی بده، اگر نداری تو نمیتونی روزی بدی، ما هم نخواستیم. میگه دراستیام که شما هم بستم دیدم سری در میاد، گفتمش که هیچی اول نگفتم، بعد هی در زد گفت سید، گفتمش که آخه تو جون گرفتن که اجازه نمیخواد، خب بیا تو دیگه. گفت چیت شده که دیدم یکی از آشناس که چیت شده که اینقدر اوقات تلخ. گفتم بابا ما منتظر اسرائیل بودیم، فکر نمیکردیم خدا هم اینجوری بشه جدی با این صحبت کرد که. گفت حالا اتفاق شد، گفتم هیچی، ما یه حسابی با خدای خودمون داشتیم که با کسی هم کار نداریم. گفت ما یه 30 تومن حواله برات آوردیم. گفتم معلوم میشه با خدا هم میشه که 30 تومن بگیری، یا 30 تومن مال چند سال قبل، به نظر میاد بالای 100 سال پیش باشه یا بازم بیشتر، حدودا 100 سال پیش. این قسمتش رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که اگر میخواد که بخواد تقاضا کنه، نحوه تقاضا مهمه. تقاضا میکنی که میخوام تاس کباب بخورم، خب البته یه جور جواب بهت میدم، اما اگه بگی من موندم الان مریضم پول دکترمو ندارم، خب یه جور دیگر هست، این دوتا با هم دیگه تفاوت داره. اگه احتیاج به پول داشته باشی به یه نفر بگی که من حواس کردم برم یه ما اروپا گشتی بزنم پول داری قرض من بدی یا نه، این یه جوره. یه جور دیگه بگی که مثلا مریضی دارم تو بیمارستان خوابیده، یه جور دیگه است. این دوتا دو جور اجابت میشه. بنابراین شیوه ادعا کردن رو باید دانست، با شیوه ادعا کردن هم به اینکه چجوری صحبت کنیم که اثر داشته باشه، این چجوری مبتنی است بر اینکه این تاریکی های درونمون و نیازهای درون و چاله هایی که در درونمون وجود داره اینا رو بشناسیم تا بدونیم چجوری باید پرش کنیم. باز فرمودن که نحوه دعا کردن هم از اولیا و خدا یاد بگیرید، به اونا مراجعه کنید. خلاصش حالا این موارد دیگه هم نمیخوام خدمتتون عرض کنم، چون دیگه تکرار حرفای گذشته میشه. حالا اگر شما هم خاطرتون نباشه، بنده هم خاطرم نیست، ولی اینا رو گفتم به عنوان مقدمات دعا. در هر صورت اون اساری حرفی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که نحوه و چگونگی دعا کردنتون شباهت داشته باشه به دعا کردن انسانهای کاملی که هم خودشون رو میشناسن، هم خلق خدا رو میشناسن، هم مقصد و راه رو میشناسن و هم خدای خودشون رو میشناسن. اگر اینجور شد و خدا میشه قریب به اجابت، سریع الاجابه. این نکته و با ریزکاری هایی که داره که ازش میگذاریم. نکته دومی رو که اضافه کنم که دعاها گاهی اینجوره که دعای زبانی است، یعنی به زبانمون میگیم خدایا چنین و چنان کن، چنین و چنانیم، این احتیاج رو داریم، این مشکل رو رفع کن و مانند اونها. گاهی نه، این دعا مربوط به زبان و قال نیست، دعای حاله، یعنی درونمون این رو میگه اگرچه زبانمون بسته باشه، یا اگر زبانمون بسته نیست زبانمون بازه، زبانمون همون رو میگه تو دلمون داریم و میخوایم. یعنی اگر به زبان گفتیم که خدا یا ما بنده تو هستیم، دلمون میخواد بنده حسابی باشیم، همونی تو دلمون باشه، نه اینکه منظور از این حرفا این باشه که توجه خدا رو جلب کنیم، حواس خدا به ما باشه، لطف خدا جلب بشه، نون بگیریم، آب بگیریم، دنیا بگیریم، آخرت بگیریم، این دعا باید قال و حال با هم برابر باشد. اینم یه قدم. یه قدم مهمتر اینه که دعا با استعداد دعا کننده هم سازگار باشه. این مهمترین قدمه در دعا. یعنی چی؟ یعنی این که ما میخوایم دعا کنیم، مثلا میخوایم دعا کنیم که این زمین بروید حسابی، خب طبعا دیگه رو این فرشو که نمیتونیم تقاضا کنیم خدایا اینجا رو یه گل حسابی در بیار که. اگر بخویم دعا کنیم ما چی کار کنیم؟ یا یه دعایی کنیم که استعدادش باشه، یا اگر استعدادش نیست برای ایجاد و فراهم کردن زمینه‌ها و استعدادش قدمی برداریم، البته اون قدم رو همراه با دعا هم برداریم. یعنی اگر مثلا می‌خواید تولید گندمتون رو بالا ببرید، این تو اینجا بشینیم میگیم خدای گندم رو از آسمان بریز، این که استعدادش نیست، زمینش نیست، یعنی باید کارهای دیگری انجام بدیم در طبیعت. ببین اگر بخواد گندم در بیاد، گندم افزایش پیدا کنه، باید چیکار کنید؟ اون کار رو باید انجام بدید تا این دعا به اجابت برسه. حالا اگر این استعداد در انسان نخست استعداد خودش رو بشناسه، این قدم اول، آنگاه دعایی رو در، البته وقتی آدم استعدادش رو بشناسه، یعنی شناسایی و فهم رو داشته باشه، خود بود حالش پیدا میشه، میبینه که این استعداد در من هست که به چنین جایی برسم، شوق پیدا میکنه، اشتیاق پیدا میکنه برای رسیدن، البته به زبانش میاره که خدایا من رو به این مقام هم برسون. استعداد رو بشناسیم و اگر استعداد نیست استعدادش رو فراهم کنیم. دعا مثل خواستن کشاورز در زمین آسفالت نباشه که بگه خدایا اینجا رو گل برای من در بیار، اینجا رو گیاه برای من در بیار. اگر استعداد باشد و شناخته شود حال پدید می آید، اگر به زبان هم بیاید این دعا به اجابت نزدیک است. و دعاهایی که 100% به اجابت می رسه همچی دعاهاست. این هم نکته دوم. و نکته سوم این که در دعا چون تقاضاست، سوال کردنه، گلایی کردنه، هر کس خود باشه تفاوتی نداره. فکر نکنی این کالا مثلا اغنیا اگر دعا کنن دیگه گردنشون رو بالا میگیرن دعا میکنن، انبیا و اولیا اگر بگیرن دیگه خیالشون راحتی که همه چی درست شده. اصلا دعا کردن، تقاضا کردن، سوال کردن یعنی گدایی کردن، یعنی فقر خیش را اظهار کردن و غنای او را بیان کردن و تقاضای اتصال این فقر به اون غنای مطلق، یعنی نامتناهی شدن. هیچ تفاوتی هم نداره بین افراد در این نکته که دارن تقاضا میکنند. یک جمله رو از صحیفه سجادی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه عرض کنم. ببینید که اصلا دعا کردن برای ولی کامل، برای امام سجاد که اسمش چیه؟ زین العابدین، یعنی همه عابدهای عالم هستی رو، نه دنیا، که دنیا خب خیلی چیزی به حساب نمیاد، عابدتر از موجودات دنیا خیلی جاهای دیگه هستن، عابدهای همه عالم هستی رو جمع کنن، امام سجاد رو اگر کنار اینها بگذارن آرایشی است برای اونها، زینتی است برای اونها، جمال اونهاست، چشم همه به وجود او روشن میشه. زین العابدین، سید الساجدین، همه سجده کنندگان عالم هستی رو امام سجاد رو باش بسنجید. او سید و سالار و سرور همه کسانی است که اهل عبادت و بندگی و کرنش و فروتنی بودند. ببین چی میگه. به تعبیر بنده، حالا موافق با نقل هست ولی تعبیر بنده، خدایا اگر تمام عمرم چنان بر پای ایستم در مقابل تو برای عبادت که پاهایم متورم شود، آنقدر رکوع کنم و رکوعهای طولانی انجام بدهم که بند کمرم از هم گسیخته شود، آنقدر سجده کنم که چشمانم از حدقه درآید و بر زمین افتد، آنقدر عشق بریزم که همراه با عشق چشمانم مژه‌هایم فرو افتد، و اگر در سفره تو جز علف بیابان چیزی نخورم، باز هم هنوز امید آمرزش یکی از کوچکترین گناهانم را ندارم. اینو میگن دعا کردن ها. فکر نکنین که حالا یه وقتی حالی به ما دست داد، دو تا قطره اشکم از چشمان افتاد، خب الحمدلله که دیگه کارا درست شد، میخواستیم دل بشکنه که شکست. نمیخوام مایوس باشیم ما، میخوام که این زمینه دعا کردن رو توجه داشته باشیم که در دعا چه کار میخوام کنیم. فکر نکنین که حالا بله خطایی بود، گناهی بود، لغزشی بود، که البته بسیار هم هست، کسی قابل باشه، توان داشته باشه گناهانشو بشموره، آدم حسابیه، بتونه لغزش‌هاش رو بشناسه، خطاهاش رو بشناسه، نگاه‌های نارواش رو بشناسه، لغزش‌های زبانش رو بشناسه، غفلت‌هاش رو بشموره، این آدم خیلی حسابی نیست. اینو میشه آدم رو سر بگذاره حلوا حلوا کنه. کیه که توان داشته باشه تعداد غفلت‌هاش و اون لحظاتی رو که بیاد و خدا نبود و غیر خدا در دل و چشم و زبانش بود اینا رو محاسبه کنه؟ چند نفرن؟ برای همین در برخی از روایات داریم که خوشا به حال کسانی که گناهانشون معدود است، یعنی قابل شمارش است. بیگناهی رو کسان کسی انتظار نداره که گناه نداشتن، اونم در هیچ مرتبه‌ای که اصلا محاله. بلکه همین گناهانی رو که در شرع مقدس بیان کردن همینا رو هم کسی نداشته باشه، ولو به غفلت ولو به سهو و نسیان نداشته باشه، که مورد انتظار نیست، کم بودن، قابل شماره بودن، این خیلی مهمه. که البته ریشه همه گناهان هم یه جای دیگری ممکنه برسیم که غفلت هست. یعنی اینجور نیست که الان مثلا کسی یه دروغ گفته خیلی بده، ولی اون لحظه ای رو که حواسش به خدا نبوده اونا که عیب نداره دیگه، اون گناهش بیشتره. غفلت گناهش، وزرش، وبالش، اثرش، توقفش، رکودش بیشتر است از گناهانی که بر زبان و لب و چشم و دیگر اندام جاری می شود. هر کس که در مقابل خدا می خواد دعا کنه باید بدون سائل است، فقیر است، نیازمند است. پس این نکته سوم چیه؟ یعنی مانند نیازمندان دست تو دراز کن، نه مانند افرادی که سیرن از رو سیری یه چیزی میگن. یه وقتی آدمی نیاز نداره، نیاز جدی نیست، میگه حالا البته سنگ مفت گنجش کم مفت میزنیم، افتاد افتاد، نیفتادم که خرجی نداره که، یه تقاضایی است میکنیم، حالا گرفت گرفت، نگرفتم طوری نیست. این دعا نیست، این حداقل دعایی که به اجابت نزدیک باشه نیست. اون نکته‌ای که خیلی اهمیت داره در دعا اینه که ما بدونیم ما سائلیم، فقیریم. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیرید. اگر همه دنیا رو هم که داشته باشید فقیرید، اگر ملک سلیمان رو هم داشته باشید بازم فقیرید، اگر نه بیشتر از ملک سلیمان که دنیایی بود ملک محمدی داشته باشید که همه عالم هستی رو گرفته، بازم فقیرید. هر جا که روید بازم فقیرید. بدونید و فقیر، سائل، نیازمند در رفع نیاز چیکار میکنه؟ اونجوری تقاضا کنید. بازم تعبیر رو تغییر بدم، فرمودن که در دعاهاتون اونجور دعا کنید که منده اید، هیچ امیدی به جای دیگر ندارید. اگر اینجور دعا کنید به اجابت نزدیکه. وقت دیگه نگید که، یا نفرمایید که آخه ما چند بار همینجوری هم دعا کردیم نشد. همین که ول کردی حکایت داره که اون حال هم عارضی بود. آدمی که نیازمند باشه، آدمی که عزیزترین عزیزش تو بیمارستان خوابیده، احتیاجی به کمک داره، احتیاج به پزشکی، میره تلفن میزنه به پزشک، میبینه بابا این که جواب نداد، میره در خونه زنگ میزنه، میره بازم که جواب نداد، میگه حالا او که نیومد ما هم دیگه تکلیف نداریم، مرد که مرد. اینجوری میگه یا نه؟ اگر میخوان ببینین که گدایی کردن یعنی چی، حالا اینجا که ظاهرا دیده نمیشه ولی گاهی میشه تو تهران مخصوصا نزدیک اون جایی رو که مشکلی از مشکلات دنیایی رو میخوان حل کنن، دور مجلسی، ریاست جمهوری، بعضی افراد رو گاهی آدم مشاهده میکنه که اومده یک کارتون انداخته، یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز، 20 روز، سه ماه زمستان رو میافت اونجا. برای اینکه چه اتفاقی افتاده؟ احتمال یه گیر دنیایی پیدا کرده، فلان رئیس دستور میده گیر دنیاییشو حل کنه. حالا اگر گیر آخرتی باشه چی؟ اگر نیاز دنیای آدم رو وادار کنه که سه ماه پشت در یه خونه اتراق کنه و بندازه پلاس بشه، حالا اگر نیاز جدی باشه چی؟ گفتن اینجوری دعا کنید، دعایی کنید که دعایی که اولا آنچنان نیاز دارید که نمیتونید از این نیاز بگذرید، دوم این که آنگونه به خدای روی آورید که از همه جا مایوس باشید، و آنچنان دعا کنید که امید به استجابت به این راحتی هم نداشته باشید. اگر اینجوری باشه، حالا همین حرم مطهر امام رضا هم گاهی مشاهده میکنید یه جایی هست و میدن مریضا رو دخیل میکنن، دستشون و پاشون رو میگیرن میبندن و مانند اون. خب از راه دور اومده همه دکتران رفته، میگه حالا این یه کارم انجام بدیم چون گفتن یه نفر اینجا خوب شده، ما هم میریم، ضرر که نداره که، بنابراین دست اونجا میبندن، شب میخوابه، فردا صبح میان میبرنش. این که دخیل نیست، این که اصلا نیازمندی نیست. اگه نیاز داشت خوابش نمی برد، اگه محتاج بود، اگه گرفتار بود، یک لحظه به غیر این مشکل خودش فکر نمی کرد. این که حالا اونجا رفته با چشمش هم بینه دیگران دارن نگاه میکنن یا نگاه نمی کنن، دیگران چی میگن نگاه کن، همه میگن بیچاره تفلکی بدبخت چی چنین چنان. اگه این مشکل جدی داشت اصلا این تخیلات به ذهنش نمی آمد. آنگونه به درگاه خدا روید که فقط و فقط توجهمون به او باشد نه غیر او. اگر شنیدید که کسی همینجوری شانسی دعا کرده و در این حال به اجابت هم رسیده، بدونید که اگر دعا هم نمی کرد به این مقصد می رسیده. اون گره ها، اون قفل هایی رو که باید بسته است، مخصوصا در مقدرات الهی بسته آمده است، اونها رو گشودن مهمه. و الا این که حالا من میدونم که حالا الان رفتم از اینجا بیرون یکی منو سوار میکنه برای خونه، دعا کنم که منو ببر، بدون دعا هم میرم. البته ترجیح داره بهتره که آدم در هر کاری بیاد و خدا باشه، بگیم خدایا ما رو برسون، ایراد نداره، ولی اینم نگی میرسونی. نگاه کنی به دنیای مردم، مگه این همه مردم دنیا رو آباد کردن، دنیا رو ساختن، بلکه تسلط بر دنیا رو پیدا کردن، نشستن دعا کردن، در مسجد و محراب و کلیسا و کنیسه رفتن دعا کردن، نه خیر کار کردن. اینا رو بدون دعا هم میشد، منتها اگر همین کارا رو که انجام دادن و دنیا رو به این حد از آبادانی رسوندن، اگر دعا میکردن ارزش بیشتری داشت، یعنی به یاد خدا بودن در کارشون. به الا اگر به یاد خدا هم که نبودن، اینا سنت های الهی است انجام میشه. و از قضا دعاهای ما معمولا دعاهای است تو سنت های الهی گنجیده، همینا رو داریم دعا میکنیم. اما دنبال اون گیره های اساسی اونا رو نیستیم، چون نمیشناسیم هم، چون مشکل ما مشکل دنیامونه. دنیامون حل بشه میگیم حالا دنیامون که بد نبود، آخرتمونم با ما کار نداشته باشن خوبه. در این حد رو که ظاهرا اصلا دعا هم نمیخواد، اگر چاله دعا باشه فضلی است، کمالی است، لطفی است، توجهی است، خارج شدن از غفلتی است، بنابراین یک زیبندگی است. اینم نکته سوم. خب با توجه به این، یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض کنم که دعاها چند جوره. یه وقتی دعا برای اینه که، یعنی کسانی که دعا که میکنن، بعضی دعا میکنن برای اینکه اجابت بریم، مشکل دارم میخوام مشکلشون رو حل کنم، این یه جور دعاست. بعضی دعا میکنن برای اینکه میخوان با خدای خودشون حرف بزنن. و فرمودن که در روایات وارد شده که اگر میخواید حرفای خدا رو بشنوید قرآن بخونید، اگر میخواید خودتون با خدا حرف بزنید دعا بکنید. بعضی هستن که تو این همه لذت های تو دنیا هست، اینا کامشون رو شیرین نمیکنه. حالا چرا و چگونش رو کار نداریم، این از این نونهای ما میخوریم خوردن، یه بار دو بار پنج بار دیدن که اینو که دیگران هم که شریکم با ما، حالا ما نون میخوریم با اونی که یونجه میخوره، فهم میکنین که لذتش تفاوت داره. یا اگر یکی حالا نونش رو آبش رو چی شب تو ظرف بلور ریخ با اون یکی دیگه همینجور تو آخره گلی میریزه، خیال میکنی لذتش کمتر یا زیادتر هست. یه جمعی هستن که تو این عالم به اون لذت‌های دنیا قانع نیستن، لذت‌های عمیق‌تر میطلبند، یعنی لذتی که نه فقط بر چشمش باشد، بر زبانش باشد، همه وجودش را بگیرد، احاطه کند، عمیق باشد، فرو رود، از ظاهرش بگذرد، دلش را پرش را پر کند، مست شود، سرحال شود، به سکر اندر آید. این لذت ها، لذت هایی تو دنیا همه لحظه ایست، مقطعی ایست. حتی اونایی هم که میرن حالا دنبال یه لذت های دیگری که به خیال خودشون سرمست باشن، خمار باشن، چنین باشن، بازم مقطعی ایست، لحظه ایست. گم کردن خوده، یه لذتی که آدم خودش رو بیابه، تو این لذت خودش رو بیابه و چنان نشعه باشه و سرحال باشه که اگر همه دنیا رو بهش بدن، سندش رو بنامش کنن، یک لبخندی بر لباش نیاد، چون پره. یه جمع اینجوری دعا میکنم، اصلا دنیا نمیخواد، آخرت هم نمیخوانا. فکر نکنین که این از دنیا گذشتن معامله گرها و سوداگرهای خوبی بودن که از دنیا گذشتن که آخرت رو به دست بیارن. از لذت‌های اندک دنیا گذشتن تا لذت‌های وسیع همیشگی آخرت رو به دست بیارن، از حرام اینجا گذشتن که حلال بی حد و اندازه اونجا، نه، یه جمعی هستن به طور کلی از اون چرا که ما دنبالش هستیم چه در دنیا چه در آخرت گذشتن. اینا عالی ترین لذتشون آن است که با خدای خیش دنی گپی زنند، اونم یه لذت هست، اون یه لذت هست که انبیا و اولیا رو مشاهده بفرمایید. اینا دنیاشون دیدیم که دیدین نون خوش خوردن، که نون جوین خوردن و پوستشون نگرفتن و اونم یک وعده در شبان روز غذا خوردن، این که دیگه این که دنیاشون، اصلا دنبال دنیا نبودن. تو آخرت هم فرمودن که اونایی که اگر با خدا سخن میگن راز و نیاز میکنن برای اینکه بهشت برن، اینا تاجرند و سوداگر. و اونایی که عبادت میکنن برای اینکه جهنم نرن، اینا هم که بزدلند و ترسوند و عبدند و برده هستن. ما عبادتمون عبادت احراره، یعنی نه دنیا خواهیم نه آخرت. در این نکته تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، در مسیر سلوک الالله فرمودن سه تا ترک رو سالک باید داشته باشه، یکی ترک دنیا، یکی ترک عقبا، یه ترک سوم هم وجود داره، گفتن ترک ترک. اول میگه دنیا رو نمیخوام، بعدم میگه آخرت هم نمیخوام، دفعه سوم هم میگه که اصلا میخوام نمیخوام چیه، من کیم که بخوام، کیم که نخوام. یعنی تسلیم باش، راضی باش. سخن امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه هست که طبق نقل فرمود که مؤمن مؤمن نیست مگر این که آنچه در قضای الهی بر او رفته است و مسجل شده است آن را بخواهد و تسلیم باشد، یک. دوم این که بدان راضی باشد، دو. و سوم این که بداند که آن بهترین است برای او، و از اون بهتر امکان پذیر نبود کسی همچی اعتقادات داشته باشه. نه فقط رفته تو ترک، بلکه ترک را هم ترک کرده است. اونا فرمودن که ترک ترک، البته مرحوم بهاری حتما اسمش رو شنیدین که خدا رحمتش کنه، از عرفای بزرگ شیعه، از بهار همدان که نزدیک همدان هست، جای بسیار دیدنی است و قبرستان بسیار نورانی هم داره. ایشون یه ترک دیگر هم اضافه کرده، گفته ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک و ترک مولا. این رو دیگه ظاهرا جای بحث نداره، حالا یا متوجه نمیشیم یا اینکه جای گفتگو نداره دیگه. آدم نباید، نه فقط باید از دنیا بگذره، باید از آخرت هم بگذره، از همه چیز باید بگذره، آخرش هم میگه از خدا هم باید بگذره. این یعنی چی؟ حالا میشه بگیم که مسلمون نمیشه، راحت ترینش اینه دیگه. یه دفعه اینجوری دعا میکنن که از همه چی گذشتن، اصلا دنیا نمیخوان، آخرت هم نمیخوان، مولایشون رو میخوان. یه جور دعا کردن دیگری است. یه دسته دیگری است و این قسمت اخیر صحبتم مناسب هست. یه دسته سومی هست انتسامی که دعا میکنن و نحوه دعا کردن که اینا حتی سخن گفتن با خدا هم دنبالش نیستن، بلکه شون خدا فرموده دعا کنین، میگن چشم توفی دعا کن. گفتی چی بخوام؟ میگن همه چی. اما چون خدا مخصوصا سفارش کرده به بسیاری از انبیا، به حضرت موسی این روایت رو داریم، مضمونش اینه که به حضرت موسی فرمود که از من بخوا. حضرت موسی سوال کرد خدا یه چی بخوام از تو، آخه تو همه چی رو تو خودت به من میدی دیگه. همین در ماه رجب نبود که یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، کسی چیزی هم نخواد که تو بهش میدی که خود من چی ازت بخوام. خدا فرمود بخواه همه چیز را، حتی نمک غذایت را. دنیا تو از من بخواه، آخرت تو بخواه، خونه تو بخواه، ماشین تو بخواه، فرش تو بخواه، زندگی تو بخواه، همه چیز را از من بخواه. جمعی دعا میکنن چون خدا فرمود دعا کنید، با من حرف بزنید. ولی اگه خدا نفرمود اینا حرفم نمیزدن. اینم یه دسته که به هر یک از این مقام های سگانی چارگانی میتوان رسید. یه مرحله بعدیش هست که اون دعای محبوب خداست، نه محب خدا. یه جمعی هستن که عامه مردم اینا محب خدا هستن، اکثریت قریب به اتفاق عالمیان و آدمیان همه محب خدا هستن، در به در دنبال خدا میگردن. و بعد هم اگر اونایی که واصل هستن و میرسن به خدا، یه وقتی میبینن که دقیقاً همونجایی که دنبالش میگشتن همونجا بوده، دقت نکردند. حقا یار در خانه و همه عالم گرد جهان میگردن. ولی یه جمعی نه، از مقام محبی گذشتن به مقام محبوبی رسیدن. البته تعبیری که میخوام خدمتتون عرض کنم درست نیست، ولی یه همچه حدودا رو باید بگیم. اینا کسانی هستن که خدا در به در دنبالشون میگرده. اینا اگر مقام محبی و محبوبی رو با هم داشته باشن، اینا حبیبن، استثناء هستن تو همه عالم. ولی اگر مقام محبوبی رو داشته باشن، مقام خیلی بالایی است، ولی محبی رو ندارن، اینا رو در روایت داریم که اینا یه جمعی از گناهکاران این ویژگی رو دارن. یه جمعی از آدم های ولگرد که به نظر ما باید پدرشون در آورد، ولی خدا در به در دنبالشون میگرده، هی پیام میده پشت سر هم. روایت متعدد داریم به حضرت داوود علیه السلام، به حضرت موسی علیه السلام، به برخی دیگر از انبیاء گذشته که به بندگان من بگید جفا نکنید. تعبیرش رو عوض کنم به تعبیر خیلی خودمونی و عرفی که بگید آخه چقدر نامردی میکنن، چقدر این ور اون ور میزنن، آخه یک کمی هم توجه داشته باشن که من خیلی منتظرشونم، خیلی هواشون رو دارم، خیلی چشم به راهشون هستم. کجایید شما؟ تعبیر اینه که به دوستان من بگید من خیلی منتظرتونم، چرا نمیاید؟ چقدر جفا میکنید، چقدر ستم میکنید، چقدر ناروا میکنید؟ وقت در روایت داریم که این پیامبر خدا سوال کرد خدایا آخه این کیه که باز تو دوستش داری اینقدر نامرد، دوست داری اینقدر ستمکار، خدا فرمود گناهکاران. در یه تعبیر دیگر داریم که گناهکاران از جوانها، در روایت داریم جوانهای بنی اسرائیل رو که آلوده به گناه هستند، چون پیامبری که مخاطب هست پیامبر بنی اسرائیل هست، به جوانهای بنی اسرائیل رو که گناهکار هستن بهشون بگین من خیلی سر راهها میستم جلوتون که بیاد یه نگاهی هم به ما کنید، ولی نمیاد، خیلی جفا میکنید. به عزت و جلالم بسم، اگر بدونید چقدر شما را میخوام. فقط میتونیم بگیم قربون خدا بریم با اون همه عظمتش دنبال کی میگرده؟ چی دیده تو این موجود که اینجوری دنبالش میگرده، اینجوری اظهار عشق و فداکاری و تواضع میکنه؟ به گناهکاران بگید اگر بدونید که چقدر دوستتون دارم، در جا خواهید مرد از شوق و اشتیاق و تحولی که در درونتون ایجاد میشه. شوقاً به لقاء من جان خواهید داد. خب خوبه که نمیدونیم اینا محبوب خدا هستن، چرا اینا دیگه دو اصلا دنبالش نباشه؟ چرا خدا برای چی تو اینا دیگه؟ خب اول چی دیده بود که اینا رو خلقشون کرده؟ خب حتما چیزی داشتن دیگه. به ظاهر نگاه نکنید که یکی فارسی میگه، عربی میگه، یکی سخن خدا میگه، سخن غیر خدا میگه، اینا ظاهرشون هست، باطن چیز دیگر است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فتحن فملاقی. همینا که میدید دنبال خدا نمیرن، تو همه عالم هستی در میدانهای مسابقه حرکت به سوی خدا اینا نفر اولن، برندگان این مسابقه فقط همین آدمیانند. البته خب این مسابقه که دارن حرکت میکنن، گاهی هم پاشون میلغزه زمین میخورن، گاهی هم از بغل دستی میخوان سبقت بگیرن، چیزی میگن، طعنه میزنن، حرفی بر زبانشون میاد، لغزش هست ولی مسابقه است. خب امروز رو فکر میکنم کفایت کنه. میخواستم یه خلاصه از اون چرا که در جلسات قبل و در سالهای قبل گفته باشم بگم که ظاهرا جور نمیشه. اگه بخوام بگم باز منم یادم نیست چی گفتم، شما هم یادتون نیست، از جلسه آینده رو که حدسم اینه که در اینجوری، حالا خیلی هم دقت ندارم که دقیقا کجاست، گمانم، حالا اگه کسی هم میدونه بگه که به کجا رسیده بودیم. گمان من اینه که به اینجا رسیدیم. و ما انا یا رب و ما خطری حبنی به فضلک و تصدق علی به فعفک، یا اینجاست یا ای رب جللنی به سطرک. انشاءالله از جلسه آینده از اینجا صحبت خواهیم کرد. اگه کسی هم یادشه که جلو اینا رو گفته بودیم جلوتر هست، یادآوری بفرمایند. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم ما رو در مسیر حرکت و سلوک به سوی خودت هر لحظه یار و یاور باش. خدایا همراهی با اولیاءت و به ویژه حبیبت را نصیب همه ما بفرمای.